تاریخ پرتلالو مظلومان سرشار از شکفتن ایران باز مظلوم کوچکم این گونه در شقاوت ظلمی بزرگ سوخت این گونه در شقاوت ظلمی بزرگ سوخت این گونه در شقاوت ظلمی بزرگ
همراه شما همدلان هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ساعت 3:30 بامداد هست، زمان تقدیم و پخش برنامه وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با استاد بیژن بیژنی خوشنویس و خواننده شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این قسمت بشنوید. خب استاد، این قسمتی که الان اومدیم یه سری تابلوها هست که خطای خیلی قدیمیه، درسته؟
بله، عرض کنم که اینا یه سری خطوط قدیمی هست که کار این سیامشق میرزرزا کلهور هست و این خط نسخ هم یک بخشی از اثر میرزا احمد نیریزی، استاد میرزا احمد نیریزی که نسخ نویس معروف دوره صفویه است و اینا هم باز خطوطه، اونم باز از میرمات هست و دیوار اون طرف همینطور.
اصلا این یه قسمتایش آسیب دیده.
بله آسیب دیده، به دلیل اینکه خیلی وقتا این آثار قدما رو شاید دست کسانی باشه که دقیقت خوب نتونن نگهداری کنن و بخشای از اون آسیب دیده.
بعد نمیشد که مثلا خودتون مثل دیدید بعضی از تابلوهای نقاشی این کارو میکنن، تو خوشنویسی اینطوری نیست؟
بهتره که دست نبریم همونجور که هست دیده بشه، برای اینکه وقتی دست که توش ببری شاید که خود ارزش اون کار و ارزش کار اون استادی که به هر حال کار کرده دچار لطمه بشه. مثلا
استادون تابلوهای آبرنگی که خیلی قشنگه، این سمت راست بس. شماست، بریم از نزدیک ببینیم بس. اینا اثر کیه؟
اینا اثر آبرنگ همسر من هست که ایشون طراح و گرافیست هستن و سالهایی رو هم خوشنویسی کردن. این آثار خوشنویسی هم کار ایشون هست.
چقدر زیبا. خوشنویسی هم پس انجام دادن؟
بله کار خوشنویسی هم انجام دادن، یه مدتی در حقیقت پیش خود من کار کردم و ولی تحصیلات دانشگاهیشون در بخش گرافیک بود، گرافیک خوندم.
اصلا بریم اون طرف، روی میز یه سری از آثار شما هست، آلبوم ها و چند تا کتاب. چه کتاب های نفیسی هم هست. این چیه؟ این بروشور نمایشگاه است، درسته؟
این بروشور آخرین نمایشگاه من هست در موزه موسیقی که من 50 از تابلوهام رو به نمایش گذاشتم. عرض کنم که این یکی از این تابلوها رو در این سیاه مشق در این بروشور من گذاشتم، عنوان نمایشگاه منم مشق سبز بود که بسیار هم استقبال شد و من در اون نمایشگاه کتابم رو که خب سالهای زیادی برای زحمت کشیدم، یه بخشایی از کارهای نمایشگاهیم در این کتاب آمده به نام نای و نی که شما میبینید که این الان به چاپ دوم رسید و اینا رو من در نمایشگاه برای علاقمندان آثارم گذاشتم و اینم سیدیایی است که در سالهای مختلف من کار کردم که بعضیا به چاپ چندم رسید که شما الان روی میز مشاهده میکنید.
استاد این بروشور هم طوری طراحی شده، من اینو بگم خدمت شنوندگان عزیز که این خطی رو که شما شعرش رو خوندید، تابلو به صورت افقی توی سه برگ اول دیده میشه.
بله.
بروشور طراحش هم همسرتون هست، خانم ترنم حسن‌پور. بعد داخلش هم که خب فعالیت‌های خوشنویسی و موسیقی تو نوشته شده، یه شعر هم هست نوشته بیژن بیژنی از دام جهان آزاد است، تا نگویی که فقط در دو هنر استاد است. این شعر بهادین خرمشاهی برای شما گفتن، درسته؟
والا به محبت کردن استاد خرمشاهی همیشه من نمایشگاهی که گذاشتم، چون علاقمند هستن به خط خوشنویسی، تشریف آورده بودن در نمایشگاه و این غزل رو میخواستن که برای کتاب من که آماده میشه در کتاب بگذارن، ولی کتاب چاپ شد و نرسید تا اینکه به نمایشگاه من و من دعوتشون کردم، این غزل رو ساختن و برای من فرستادن و بسیارم ازشون سپاسگزارم.
هفت بیت داره، بیت آخرش هم بخونم. چشم بر خط تو، گوش به آوای توییم، ای که نجوات نجیبانه تر از فریاد است.
عرض کنم که این دقیقت مهر استاد خرمشاهی هست که من هرچی ازش خواهش کردم از من تعریف نکنید، ولی خودشون فرمودن که امضای من پای این کار هست. من هرچی خواستم در مورد موسیقی و خط شما بگم، من در این هفت بیت در حقیقت آوردم این رو.
استاد واقعا هم جای تعریف داره.
نه خواهش میکنم.
کتابتونم چه کسانی یاد داشت نوشتن برای این کتاب، چه بزرگانی؟
بله، من خیلی مباهات میکنم به بزرگانی که دقیقت و پیشانی این کتاب من یاد داشت نوشتن، هرچند که در سالهای مختلف هست، ولی چون من نمیخواستم فقط در این کتاب خوشنویسان بنویسن، من خواستم که استادان بزرگی که در رشته های مختلف کار کردن ببینم نظرشون در مورد موسیقی و خوشنویسی های من چگونه است، که در حقیقت یادداشتایی نوشتن که من در این کتاب گذاشتم. نزدیک 100 تا از تابلوهای خوشنویسی منم در این کتاب نایونه هست و با چاپ نفیس و باز هم با طراحی و صفارایی و لیات همسر من رنا.
به نظرتون چرا انسان خیال کردن رو دوست داره؟
برای اینکه من فکر کنم همین رویاهاش رو میتونه با خیال پردازی در حقیقت حال خودش رو زیبا کنه و خوش کنه، و برای همینه که خب مثلا شما میبینید که در شعر، در ادبیات این بیشتر اشاره میشه، یا در حقیقت در غزلیات یا در اصلا در شعرها بیشتر من میبینم که این اتفاق میفته. و ولی به هر حال انسان در هر شرایطی که زندگی میکنه و رؤیاها و خیالاتش رو همواره داره، برای اینکه این بهش حس خوبی میده برای اینکه زندگی کنه و دوست بداره محیط و جغرافیاش رو. و هنرمند هم که مستثنا نیست از این خیال پردازی، و هنرمندان که خیالات جذابتری رو دارن برای اینکه خلق میکنن، برای اینکه آثارشون رو خلق میکنن، همینطور میتونن این تصویرسازی ها رو رویاهاشون و در خیالاتشون بگنجونن. و من هم به هر حال به عنوان یک هنرمند این خیال پردازی ها رو دارم، هرچند که خیلی از اون خیالات ممکنه که در حقیقت از قوه به فعل در نیاد، ولی مهم نیست و انسان با رویاهاش زندگی میکنه.
استاد بیژنی، فکر میکنید که خیال شما چه تفاوتی با خیال دیگران داره؟
نمیدونم، به هر حال هر کسی برای خیالات خودش، همونطوری که من این سخت کوشی رو در خلق آثارم رو دارم ها، و بستگی به ظرایف و اندیشه های اون هنرمند داره. مثلا من پنجشنبه ها رو سال هاست که میرم درکه، این کوههای درکه رو میرم، و در مسیر این راه رو که من با دوستان قدم میزنم، رودخانه هست که خیلی پرآبه و صدای پرنده ها رو آدم میشنوه و صدای آدم هایی که از مقابل شما رد میشن و به شما سلام میکنن، که در حقیقت اینا نشانه های زندگی هست، نشانه های همدلی هست، نشانه های خوبی هست برای زیستن. و به هر طرف نگاه میکنم میبینم که این خیالات زیباست. یا در استودیو میرم ضبط میکنم و یک اثری که برای من قرار نوشته بشه، من این تب و تاب رو دارم که همیشه فکر میکنم که این چگونه این اثر متولد میشه و آیا این رؤیاهایی که دارم و این خیالاتی که دارم چگونه میتونه دلپذیر باشه ها، و بتونه برای مردم خاطره بیافرینه ها. و اینا چیزایی هست که من از خیالات من میگذره. ولی مثلا در خوشنویسی یه وقت هست که روزها من میشینم که میخوام یک اثری رو خلق کنم، میبینم نمیشه و انگار باید که انسان یا اون هنرمند باید مهیا بشه برای خلق یک اثر. یعنی فقط به تلاش تنها کافی نیست، باید از راه برسه اون حسی که باید برسه و شما خلق کنید یک اثری رو. و خب اینا مدام از من، از خیالات من میگذره، من با خیالاتم هم زندگی میکنم و دوست دارم این خیالات رو.
اشعاری که میخواید خوشنویسی کنید رو چطور انتخاب میکنید؟ انتخاب خیلی خوبی دارید روی اشعار.
خب این بر میگرده به این که برحال من از 12-13 سالگی چون شروع کردم خط نوشتن، باید که به دیوانها، به کتابهای شعر پناه میبردم و دستمایه خوشنویس بیشتر شعر هست دیگه ها. و خب میخوندم و خب ما در سرزمین شعریم و ادبیات ما بر قله است و فکر میکنم که شعر جایگاه خاصی داره، و ویژه این که حالا خوشنویس که نمیتونه همه اون اشعار رو بنویسه و من باید انتخاب کنم، و این انتخاب در حقیقت سلیقه من و برگرفته از خرد و اندیشه های خود من هست، که من ممکن از یک غزل فقط یک بیت رو مورد نظر من باشه، که در حقیقت شاعر ممکنه که همه اون ابیات رو بسازه و برسه به اون شاه بیتش. اون شاه بیت رو در حقیقت من همه اونا رو من به اون میرسم، به اون انتخاب میرسم. و کاری که من میکنم، من اون شعرها رو یا اون بیت رو از قبل من اون رو تجسم میکنم. من اینجا یه مثالی هم بزنم که بعضی به من میگن که شما اتود میکنید، طراحی میکنید تا میرسید به یک زیبایی که حالا بخواید یک بیت رو خوشنویسی کنید. من از میکلانج سوال میکنن که شما چگونه این مجسمه ها رو به اون زیبایی میتراشید، میگه من نمیتراشم اون مجسمه رو، اون مجسمه در دل یک تخت سنگ هست، من زیادی هاش رو میتراشم، مجسمه رو از دل اون تخت سنگ استخراج میکنم. منم واقعیتش نمیشینم همه اینا رو بنویسم تا ببینم، من از قبل باش درگیرم و اینکه با چه دانگی از قلم من برم به سراغ اون بیت و یا با چه رنگی بپردازم به اینکه حالا میگم به ویژه اینکه دستمایه منم خط نستعلیق هست و هیچ وقت از پیش من نقشه‌ای نمی‌کشم برای اینکه یک اثری رو به وجود بیارم و هر بار که نقشه کشیدم نقشه براب شد، یعنی زیباییش از دست رفت و همونجایی که میاد و من میشینم پشت میز کارم و اون اثر ساخته میشه و احساس میکنم اون بسیار دلنشینه و وقتی به نمایشگاه هم میره من میبینم که علاقمندان به اون اثر میبینم که خیلی دوست دارن.
استاد توی اغلب کاراتون یک نوع آبی خاص و یک نوع رنگ زرشکی خاص هست، آلبالویی خاص هست. یک تابلو هم هست الان سمت راست من که خیلی زیبا طراحی شده، اون آبی خاصی که میگم توش هست به همراه یک رنگ توسی و انگار یک آبشاریه، انگار یک جریان آبیه و ظاهرم اونطور که بالای اون تابلو هم نوشته شده توی یک جشنواره هم شرکت کرده، درسته؟
این اثر برای کنگره اینترلید که این پوستر رو از من خواستن که من برای انجام بدم و انتخاب شعر هم رو به پای خود من گذاشتن، همون عاشقانه آیش آیش چهره آبیت پیدا نیست، من سیاه مشق کردم و در فواصل این سیاه مشق رنگ آبی رو گذاشتم و اون ریزنویسی هایی که شما به صورت آبشار میبینید در حقیقت من غبار نویسی کردم، خطهای ریزی که مثل آبشار میمونه و این پوستر برگزیده کنگره اینترلید شد و روی جلد کتابی که در اونجا به نمایش گذاشتن چاپ شد و شمارگان بسیاری رو این پوستر شد و ایرانی هایی که در آلمان زندگی میکردن این پوستر رو خریدن.
استاد بیژنی، شعرهای کدوم شاعر را بیشتر میپسندید؟ کدوم شاعر را بیشتر دوست دارید؟
والا این خیلی سوال سختیه، به حافظ بسیار دلبستگی دارم و همیشه حافظ روی میز کار من هست و به حضرت مولانا هم همینطور، ولی با حافظ یک همدمی بیشتری دارم، شاید هر جایی هم که میرم یه حافظ کوچولویی هم همراه من هست و خب حافظم رفیق شفیق همه ایرانی هاست و همه اونایی که به غزل احترام میذارن و دوست دارن، حافظ همه جا با او هست، همه جا با اون روزگارشون رو با اون باز میکنن و خیالاتشون رو، عشقشون رو، عاشقانهاشون رو و هم در موسیقی هم بسیار از حافظ خوندم، ولی چون یه هنرمند معاصر هستم در این روزگار من دارم زندگی میکنم به شعر معاصرینم بسیار پرداختم.
استاد خیال انگیزترین فیلمی که تا الان دیدید چه فیلمی بوده؟
والا خیلی فیلم ها آدم دیده که واقعا زیباست، ولی همین خانه دوست کجاست کار آقای کیارستمی، اونگونه که ایشون در حقیقت قصه رو تعریف میکنه برای من زیباست. من به این دلیل بیشتر اشاره میکنم به آقای کیارستمی، برای اینکه آقای کیارستمی از زندگی میسازه، از آدمی که آدمهایی که در زندگی میکنن اونا رو به تصویر میکشه، همین کاری که در حقیقت سهراب سپهری با اشعارش و نقاشیهاش کرده و خیلی اتفاقات بر جغرافیا و محیطش اتفاق، ولی من فکر میکنم که یکی از ویژگی های آقای کیارستمی که من بهش علاقه مندم این هست که زندگی رو به تصویر میکشه، که خیلی برای همه ما ملموسه و دوست داشتنی هست.
استاد، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بود؟
این کارو سخت میکنه. خیلی جاهاست که دیدم که واقعا خیال انگیزه. آخرین بار همین تابستان گذشته بود که من با تعدادی از دوستان و یارانم رفتیم به طرف سیاهکل، این جنگلای سیاهکل که خواستیم دیلمان رو ببینیم. دیلمان در حقیقت همون جایی هست که استاد ابوالحسن صبا اون قطعه معروف دیلمان رو ساخت و خیلی دوست داشتم اونجا رو ببینم و رفتم توی اون کوها و خانه هایی که در حقیقت اونجا بود و برای من زیبا بود و در مسیر این جنگل ها فوق العاده زیبا بود و واقعا خیال انگیز و این درختان فلک کشیده و همینطور جایی که زادگاه من بود که شما در حقیقت از اون روستایی که من متولد شدم تا به اون جنگل هایی که اطرافش شاید مثلا یک رو 20 دقیقه شما به ارتفاعات میرین، اونجا هم خیلی رویایی و خیال انگیز است و اونجا رو هم هیچ وقت فراموش نمی کنم و بسیار دوست دارم.
استاد، موسیقی چطور؟ کدوم موسیقی براتون خیال انگیزه؟
موسیقی خب بخشای مختلفی از موسیقی هست که منو به رویاها میبره. مثلا کاروانی که مرتضی خان محجوبی ساخته و استاد غلام حسین بنان اجرا کرده و همینطور بسیار زیباست و جواد معروفی هم تنظیم کرده، یکی از کارهایی که خیلی درگون میشم. و ترانه های زیبایی هست، همین به بار بارون که آقای کلهور درست کرده و خیلی خیلی کارهاست، خیلی کارهاست که برای من همین قطعه نوایی و دلدار من رو که حالا واقعا بخش از خاطرات هموطنان عزیز من شده، برای خود منم خاطر انگیزه که اولین کاری بود که من با آقای روشن روان انجام می دادم و یه روز بارانی بود و ما خسته شده بودیم، از استودیو آمدیم به حیات و احساس ما این بود، من و آقای عسکری که صدا برداری این اثر رو کرده و استاد روشن روان، در حقیقت احساس می کردیم که این منتشر بشه به خیلی از دلها ما راه پیدا می کنیم و همینطور هم شد. خب اینا خیلی خیال انگیزه برای من و خب قطعات زیادی رو الان من بخوام به یکی یکی اشاره بکنم شاید وقتی زیادی رو ببره.
استاد بیژن بیژنی اگر خوشنویس نمیشد، خواننده نمیشد، چه کاره میشد؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. من فکر میکنم که چه کاری بهتر از موسیقی و خوشنویسی ها، ولی نویسندگی رو هم خیلی دوست داشتم، نویسنده باشم یا شاعر ها، برای اینکه اونجا هم با پای خیالات میاد و شاید اگر نمیشدم یا شاعر یا نویسنده میشدم، چون به این دو رشته هم بسیار علاقه‌مند هستم.
استاد بیژنی، آلبومی که ضبط شده از صدای شما همه الان روی میز جلوی ماست. خب ایران زمین، نهایت، نهان خانه دل، بگید کوچه
چهار فصل، آفتاب خوبان، آینه در آینه، گل به دامن،
حرفی دیگر،
بله، مژده باران، افسانه سرزمین پدری،
پرواز،
سوی سمفونیک ایرانی پرواز.
خب حالا یه خود سختش کنیم.
رویای رنگین و چهار فصل.
حالا سختش کنیم استاد.
بفرمایید.
این همه آلبوم، این همه ترانه، یک دونه رو الان اگر قرار باشه انتخاب کنید و بشنوید، کدوم ترانه رو انتخاب میکنید؟
خب میگم خیلی سوالاتتون
سخت. یک دونه رو انتخاب کنید.
من با همه این بزرگان موسیقی که کار کردم کارشون رو دوست دارم و دل سپردم به موسیقیشون که اون قطعات رو اجرا کردم و به واقع همه هم سنگ تمام گذاشتن در زیبایی کار، ولی چون حالا من ناگزیرم به یکیش جواب بدم، من فکر میکنم همون قطعه نوایی خیلی موسیقی که برگرفته از موسیقی جنوب خراسان هست و شعر طبیب اصفهانی و با تنظیم زیبای استاد کامبیز روشنروان، من فکر کنم هم برای مردم خاطر انگیزه، هم برای خود من و باز هم خیال انگیزه برای من هم
اما در آخر استاد بیژن بیژنی، وقتی که خیال در میزند
باید ببینیم که چه خیالی هست که در میزنه. شاید که شاعری از راه برسه، شاید یک عزیز و یک نازنینی از راه برسه، و شاید که مثلا چه میدونم دلتنگ دخترم باشم از راه برسه و در بزنه و من در رو باز کنم و دخترم رو در آغوش بگیرم.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم استاد بیژن بیژنی عزیز که قبول کردید و مهمان برنامه وقتی خیال میزند بودید. تشکر، خدا نگهدارتون.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما خانم داوودیان که صمیمانه نشستید و به حرفای من گوش دادید و امیدوارم هستم که این برنامه خیلی از خاطراتی که من در این سالها داشتم برای عزیزانم، برای دوستانی که علاقمند به آثار من هستن، برایشون دلپذیر بوده باشه.
به دنبال محمل چنان زار و گریم، به دنبال محمل چنان زار و گریم، از گریه دنبال محمل سبکتر قدم زد، دنبال محمل سبکتر قدم زد، مبادا قماری به محمل نشیند، مبادا قماری به محمل نشیند.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یه شب خواب چشامو بی خبر بود، به دنیایی از اینجا ساده تر بود، به دنیای گل و نور و ترانه، میونه لحظه های عاشقانه. تو تنها دل خوشی، تنها امیدی، حرفی که نمی گفتم شنیدی، تو با من بودی و من بی تو افسوس، تو خوشیدی و من دنبال فانوس.